أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها إن فتح الأخير لإنشائه قبل إجابة الآخر مبطل له على القول بالماء دون الكشف، بمعنى أنه لو جعلناها معضلة كان فتح الأخير كفتح الموجب قبل قبول القابل. می‌فرمایند یکی دیگر از ثمرات بین نقل و کشف این ثمره است که بیان می‌کنیم. بنابر قول بالناقل جهل، اصیل می‌تواند قبل از اجازه مالک انشاء خودش رو قصد بکند. بالفتح القولی، اما بنابر قول کاشفی جد اون هم به کشف حقیقی، اصیل قبل از اجازه مالک حق فتح کردن انشاء خودش رو نداره، به این معنا که فتحش مبطل انشاءش نیست. بنابر قول به ناقلی جهل، مسئله میشه از باب فتح ایجاب قبل از قبول قابل. در باب عقود اگر موجب آمد ایجاب رو خوند، موجب گفت دعتو، قبل از اون که قابل یا قبل تو رو بگوید، این موجب میتواند ایجاب خودش رو یعنی انشاء خودش رو الغا بکنه، فرق بکنه، بگوید من فرق کردم ایجاب خودم را و دیگه ایجابش مؤثر واقع نشود. در مانعی بنابر قول به ناقلی جهل مسئله این چنینه: حضوری اگر آمد مالی رو فروخت به یک مشتری که مشتری خودش اصیله، یعنی دیگه از طرف مشتری کسی فضولتا معامله نمی کنه، مشتری خودش مالک ثمن بوده، ثمن رو میده به فضولی و جنس رو از فضولی میخره، این مشتری اصیل بنابر قول به این که ما بگیم اجازه مالک ناقله، میتواند قبل از اجازه مالک انشاء خودش رو قطع بکند. چون قبل از اجازه مالک مانند ایجاب قبل از قبول میمانه، وقتی اجازه نیامده هنوز یک جزء مهم عقد نیامده، لذا قبل از او میتواند انشاء خودش رو فسخ بکنه. اما بنابر قول به کاشفیت فسخ امکان نداره، چون بنابر قول به کاشفیت عقد تمام شده، اون چه که جزء عقد بوده، اون چه که رکن عقد بوده تماما محقق شده، عقد تمام شده و بعد از تمامیت عقد طرفین و متعاقدین حق فسخ ندارند، نمیتونن بیان انشاء خودشون رو فسخ بکنن. البته همونطوری که از خود عبارات شیخ استفاده می شود، این ثمره که شیخ الان بیان می کنند بین ناقلیت و بین کشف حقیقیه. اما ما اگر اجازه رو کاشفه بدانیم اون هم به کشف حکمی، با باز کشف حکمی هم در این ثمره نظیر ناقلیت میشه. یعنی اگر گفتیم اجازه کاشف است به کشف حکمی، اینجا هم اصیل میتواند انشاء خودش رو فرض بکنه. بعد مرحوم شیخ میفرماید ما این ثمره رو که بیان کردیم مبتنی بر یک مسئله اجماعی بین فقها. فقها اجماع دارند که در باب عقود عهد المتعاقدین قبل از اون که عقد اجزایش کامل بشه، این یک، یا بعد از اون که اجزایش کامل شده قبل از تحقق شرط صحت عقد، هر کدام دیگه از متعاقدین می توانن انشاء خودشون رو فرض بکنن. یعنی موجد می تواند قبل از اون که قابل قبل تو رو بگوید یا انشاء خودش رو فرض بکنه، یا اونجایی که هر دو جزء عقد کامل شده ولیکن هنوز شرط صحت عقد نیامده، مثلا در باب هبه یا در باب نقدین قبض از شرایط صحت عقده. اگر عقد کامل شد اما هنوز شرط صحت عقد محقق نشه، عهد المتعاقدین میتواند انشاء خودش رو فرض بکنه. این مسئله اجماعیه و این ثمره‌ای که الان ما بیان کردیم مبتنی بر همین مسئله اجماعی است که ما آمدیم ذکر کردیم. اون وقت می‌فرمایند که حالایی که مسئله اجماعیه، یک اشکالی مرحوم میرزای قمی و یک حرفی مرحوم میرزای قمی داره در مسئله، اون حرف دیگه باطل میشه. مرحوم میرزای قمی فرموده است که ما بنابر قول به ناقلیت هم قائل میشیم که اصیل نمیتواند انشاء خودش رو دهن بزنه و فرض بکنه. آمده یک استدلالی هم کرده، استدلالش این است که ایشون گفته است که مسئله حکم وضعیه و حکم وضعی در اختیار مشتری و در تحت اراده انسان نیست. اینو یه مقدار کبرا رو ما توضیح بدیم، بعد منطبق بکنیم، بعد مانعنتی. شما اگر آمدید یک عقد کاملی خوندید، عقد کامل حکم وضعی او صحته، حکم وضعی او تأثیر در نقل و انتقاله. بایه گفت جئت و مشتری هم گفت اشتریت و معامله تمام شد، حکم وضعی و اثر وضعی معامله صحیح نقل و انتقال، و این است که نبی به ملک مشتری داخل میشه، زمان هم داخل در ملک بایع میشه. دیگه در این اثر اختیار بایع یا مشتری دخالت نداره. بایع نمیتونه بعد از عقد بگه من جلوی وقوع ملکیت ثمن برای خودم رو میگیرم، یا مشتری بعد از عقد، نه قبل العقد، مشتری بعد از عقد بگه من جلوی وقوع ملکیت مالی برای خودم رو میگیرم. حکم وضعی و اثر وضعی، این در تحت اراده بایع یا اراده مشتری نیست. حالا که این کوبرای کلی تمام شد، مرحوم میرزای قمی فرموده است که در ما نحن فی مسئله این چنینه، مسئله این است که اگر یک جزء سبب محقق بشه، جزء دیگر سبب اگر زمینه بشود به این جزء اول، اون حکم وضعی و اثر وضعی میاد. الان بایه آمده یک جزء سبب رو آورده، این جزء سبب اگر جزء دوم سبب به اون زمینه بشه، یعنی جزء دیگر که عبارت از قبول هست بیاد کنار این واقع بشه، اینجا اثر وضعی و حکم وضعی که عبارت از نقل و انتقاله محقق میشه. بنابر ناقل دیگر مرحوم میرزا میفرماید باز ما قائلیم که ولو بگیم اجازه ناقل است، اما اگر اصیل قبل از اجازه مالک بخواد فسخ بکند، این فسخش اثری نداره، چون در تحت اختیار او نیست. او یه جزء سبب آورده، بنابراین که اجازه ناقل باشد جزء دوم سبب میشه اجازه مالک. اگر او به این زمینه بشود، نقل و انتقال و ملکیت محقق میشه، این اختیار او دیگه درش دخالتی نداره. این فرمایش مرحوم میرزا. مرحوم شیخ میفرمایند ما مضافا به این که گفتیم مسئله مسئله اجماعیه، یعنی اجماع فقها در این که در عقد بعد از اینکه موجب آمد ایجاب رو خون، قبل از اون که قابل بگه قبل تو، اگر موجب پشیمان شد و گفت فسخ تو، همه فقها میگن این فسخش مؤثره. غیر از اون مسئله میفرماید این دلیل شما درسته، منتها زمینه شدن جزء سبب به جزء دیگر در صورتی مؤثر است که تخلل فرق بین الجزئین نشود. یعنی درسته این هم جزء اول سبب، در صورتی که جزء دوم به اون زمینه بشود اثر خودش رو میگذاره، منتها به چه شرطی؟ به شرط این که بین الجزئین یه چیزی که بیاد جزء اول رو از جزئیت بیاندازه و از جزء و سببیت بیاندازه نیاد، یعنی به شرط عدم تخلل الفرق. بعد مرحوم شیخ میفرماید شما یه حرف دیگه میتونی اینجا بزنید، لکن اون حرف هم یک اشکالی داره. شما مرحوم میرزای قمی میتونید بیاید بگید که آقا ما شک میکنیم آیا عدم تخلل فرد شرطیت دارد یا ندارد. الان یه جزء سبب آمده، از نظر حکم وضعی اگر جزء دوم سبب هم زمینه بشود، این دو جزء عرض می شود که باعث تحقق مسبب می شود و شک می کنیم که آیا عدم تخلل فرق بین الجزئین این شرطیت دارد یا شرطیت ندارد، تمسک می کنیم به اطلاقات. اطلاقاتی که ما داریم اوفو بالعقود اهل الله البیت تجارتا انتراض، اینا چنین چیزی رو شرط نمیدونن، جزء اول بوده جزء دوم بوده تجارت میشه، عرض میشود که عقد میشه، اون جزء اول عقده، اینم جزء دوم عقده، عقد محقق میشه. ما تمسک میکنیم به این عمومات و اطلاقات. شیخ میفرماید شما این راه رو میتونید بیایید پیش بیایید از این راه، منتها این هم فیه اشکال و منتها اشکالش رو دیگه مرحوم شیخ خودشون بیان نمی کنن و اشکالش این است که این میتوند تمسط به آم در شبهه مصداقیه. اینجا نمیدونیم ما موجب آمده ایجاب رو خونده اینگه بعد گفته فتخت تو اینم دو، بعد مشتری گفته قبل تو اینم سه. اینجا ما نمیدونیم آیا اسم این مجموعه را ما میتونیم عقد بگذاریم یا نه. این جایی که بین الجزئین یک فتختوی فاصله شده است آیا میشه اسمشو گذاشت عقد؟ اگر ما بخواهیم بگیم تمسطی به عقود العقود میکنیم، این میشه تمسط به آن در شبهه مصداقیه. ما نمیدونیم این مصداق عقد هست یا نه، آیا عقد بر این صدق میکند یا خیر. پس این خلاصه این ثمره شد که بنابر قول به ناقلیت عقیل میتواند انشاء خودش رو فرق بکند، اما بنابر قول به کاشفیت اون هم به کشف حقیقی عقیل حق فرق انشاء خودش رو نداره. این ثمره رو تطبیق کنیم تا ثمره بعد. میخواییم ببینیم میتونه با فتخت او رو زائل کنه؟ هر همینه، اگه ما یقین داشته باشیم که با این او رو زائل میشه، ببینید ما میگیم عقل سبب برای ملکیته. اون فقرای کلی رو که عرض کردن برای همین عقل سببه، یعنی وقتی عقل آمد ملکیت میاد. درست؟ حالا بحث اینه، یه جزء عقد آمد بعد یه فتختو آمد، اصلا میخوام ببینیم با این فتختو اون جزء از جزئیت میفته یا نمیفته. مرحوم میرزا قومی میگه این اختیارش دست مشتری که نیست و دست خود بایه، این جزء و سببه. جزء سبب دیگه اگه به اون زمینه بشه ملکیت میاد، مثل سائر فرض کنید علل تکوینیه. در علل تکوینیه میگیم آقا اگه شرط محقق بشه، مقتضی هم موجود باشه، عدم المانع هم همینطور، اثر محقق میشه. میخوام بگم اینجا هم همینطوره، منتها شیخ و اینها که این رو قبول نمی کنن و میگن اجماع داریم، نتیجه اجماع همین فرمایش شما میشه که اجماع فقها بر این است که فتختو میاد اون جهتوی که اول گفته چه می کنم زائل می کنه و از بین می بره. بله؟ فقط در اون جایی که عرض می شود که حالا یکی از امور مجرده فقط باشه، فقط بفرمایید که اونجایی که عیبی در کار باشه، قبلی در کار باشه، اینجا فقط راه داره چون با سبب فرس موجوده اونجا. و منها از اون ثمرات این فتر الاسیل لانشائه قبل اجازت الاخر، اگر اسیل آمد انشاء خودش رو فرس کرد قبل از اون که مالک اجازه بده، یعنی معامله فضولی واقع شد، یه طرفی فضولی بوده، مثلا دایه فضولی بوده، مشتری اصیل بوده، حالا قبل از اینکه مالک بیاد اجازه بده اگه مشتری انصاف خودش رو کسب بکند، این مبطل له، این فرق مبطل انصاف علی قول به نقل، بنابر قول به ناقلیت دون الکش به خلاف کاشفیت، که عرض کردیم این ثمره بین نقل و کشف حقیقیه. اما کشف حکمی در این مسئله حکم همین چی رو داره؟ ناقلیت رو داره. جنعنا انه لو جعلناها نابلتن، اگر ما اجازه رو نابله بدانیم، آن فسخ الاصیل فسخ الموجب، فسخ اصیل مانند فسخ موجب قبل قبول قائل، غلط قابل، قبل از این که قابل بیاد قبول بکند. در چی مثل او هست؟ فی کونهی، یعنی فی کونه این که این فرد ملکیاً لانشاء سابق، الغا کننده انشاء سابقه، به خلاف ما لو جعلت کاشفتن، به خلاف این که ما اجازه رو کاشفه قرار دادیم، لو جعلت این اجازه کاشفه، یعنی به کشف حقیقی، و این العقد تامون من طرف الاصیل، هم در این صورت از طرف اصیل تامه، غایت الامر تسلط الاخر علا فتحه، هم از طرف اصیل تامه، فقط یه چیزی باقی مونده، آخر یعنی مالک میتونه به هم بزنه و میتونه امضا بکنه این عقد رو. ما گفتیم بنابر کشف حقیقی اجازه دیگه عنوان جزئیت برای عقد رو نداره. حالا بنابر کشف حقیقی یا به نحو شرط متأخر، یا عرض می شود که تعقب الاجازه عنوان شرطیت رو داره، و یا یک شرط سومی که بیاییم بگیم خود اجازه باعث می شود که محذف تأثیر سبب مقدم میشه. حالا اینجا البته باز در حواشی تعلیقاتی هم هست که آیا این ثمره که شید بین نقل و کشف حقیقی میگوید بین نقل و کدام یک از اقسام کشف حقیقی؟ بعضی ها این ثمره رو بین نقل و کشف حقیقی روی فرض این که ما خود اجازه را شرط بدانیم، اون هم به نحو شرط متأخر، باز این ثمره رو نپذیرفتن. خب حالا این ثمره فإن العقد تام من طرف الأصیل، غاية الأمر تسلط الآخر، یعنی مالک در فسخ این عقد مسلط در فسخ، و هذا یعنی این بیانی که ما گفتیم مبنیون علا ما تسالمو علی، مبنیست بر اون که اجماع دارند بر او، من جواز ابطال احد المتعاقدین. چی اجماع دارند؟ من جواز، جایز است ابطال کند احد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه، انشاء خودش رو قبل از این که رفیقش انشاء خودش رو انجام بده، این میتونه انشاء خودش رو ابطال بکنه. در اینکه بالاتر بعد از اینکه انشاء تمام شد، قبل تحقق شرط صحت العقد، قبل از اینکه شرط صحت عقد بیاد، کل قبض فی الهبه، مانند قبض در باب هبه، در باب وقت، در باب صدقه، که در تمام اینها قبض معتبره، اگر قبض محقق نشود عقد صحیح نیست. خب حالا قبل از اینکه قبض محقق بشه، اگر عهد المتعاقدین آمد انشاء خودش رو قصد کرد، اینجا معامله به هم میخوره. بلا یردو، این فائده تفریعیت می‌فرماید حالایی که مسئله اجماعیه، دیگه در مقابل اجماع مخالفت کردن و دلیل آوردن هم به درسته نیست. میرزای قومی آمد و مخالفت کرده و برای مخالفت خودش هم دلیل آورده، هم دلیل باطله، مضافاً به این که اصلا میرزا در مقابل کی واقع شده؟ اجماع واقع شده. فلا این فاعل تفعیلیه دقت بفرمایید، فلا یردو معترضه بعض من منع، اون چه که اعتراض کرده بعضی از کسانی که من کرده هم جواز الابطال علی القول بالنقل، ابطال انشاء روی قول به ناقلیت رو ممنوع کرده. مرحوم میرزای قمی معللا تعلیل آورده به ان ترتب الاثر علی جزء السبب، ترتب اثر در جزء سبب بعد انضمام الجزء الاخر، بعد از اینکه جزء دیگر سبب به اون جزء اول زمینه شد، این ترتب من احکام الوضع، یعنی از احکام خود وضع، یعنی سبب وقتی محقق بشه وضعش طوری است که مسبب دنبال او میاد. هر کردن وقتی وای و مشتری قبل تو و اشتری تو و بیعتتون تمام شد، حکم وضعی معامله حصول نقل و انتقال. حالا باید میتونه بگه بعد از اینکه معامله تمام شد جلوی انتقال ثمن به ملک خودم رو میگیرم؟ او که اختیاری نیست. صحت و بطلان یکی از احکام وضعیت. شما وقتی در نماز آمدید، مثلا یکی از مبتلات نماز رو آوردید، نماز دیگه میشه باطل. نمیشه شما اون مبتل رو بیارید بعد جلوی بطلانش رو هم بگیرید. او از آثار وضعیه مبتله. خیلی خوب، بعد از ما فرضم در اینجا همینه. فرض این است که وایه بیتو رو گفته، بعد از بیتو گفته فتحتو، بعد از فتحتو مشتری گفته چی؟ قبلتو. قبلتو که جزء دیگره انضمام پیدا میکنه، چون او اگه انضمام پیدا نکنه که اصلا دیگه بس بینید، اصلا عقلی واقع نشده. میرزای قومی بخواد بفرماد در که او انضمام پیدا کرد به اون جزء اول، خود به خود نقل و انتقال میاد. این فتحتو این وسط بی خود هست. من احکام الوضع. خب حالا احکام الوضع لا مدخل لاختیار المشتری فی، برای اختیار مشتری در این وضع دخلی وجود نداره. یعنی مشتری اراده در این که این حکم وضعی باشد یا نباشد مؤثر نیست. چه اشکال میکنه؟ و فیه ان الکلام ان عدم تخلل الفرد بین جزئی سبب شرطون. شیخ اشکال میکنه به میرزا، میفرماید شما اشتباه کردید. بله انضمام جزء دیگر به جزء اول سبب ملکیت میشه، منتها به شرط عدم تخلل الفرد. عدم تخلل، تخلل فاصله شدن، عدم تخلل فرد بین دو جزء سبب شرط است. انضمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط، انضمام جزء دیگر بدون تحقق شرط، این غیر مجرم، این قاعده ای نداره در وجود مسبب. بعد شیخ راهی رو به میرزا نشون میده، میفرماد فل اولا فی سند المکر، شما اگر میخواید نرمی بکنید، اولا دفع و احتمال اشتراک عدم تخلل الفرد. بگیم آقا ما شک میکنیم عدم تخلل الفرد شرطیت دارد یا شرطیت نداره، این احتمالش رو دفع بکنیم به چی؟ به اطلاقات صحت عقود و لزوم عقود. اون اطلاقاتی که ما از صحت عقود را و لزوم عقود را استفاده می کنیم، یعنی شما بگید آقا اوفو بالعقود، میاد میگه عدم تخلل فرد شرطیت نداره. احل الله الجی میگه عدم تخلل فرد شرطیت نداره. بعد می فرماد ولا یخلو ان اشکاله، یعنی تمسط به اطلاقات برای از بین بردن احتمال چنین شرطی که خالی از اشکال نیست. هر چرا خالی از اشکال نیست؟ این میشه تمسو که به آم در شبهه اصلاحیه. شما میخواید به عقود العقود بگید این عقدی که اول ایجاب خونده بحث ما چطور رفت بزنیم به ما میشه؟ ما میخواییم بگیم که ما میخواییم بگیم اگر مشتری عقیل آمد فرض کرد انشاءش رو ولو بعدن مالک بیاد اجازه بکنه، میخواییم بگیم روی قول به ناقلیت اون اجازه مالک که به درد نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی این فرض القا کننده انشاء مشتری شده. اختلاف شیخ و میرزا، یعنی مشهور و میرزا همینه. مشهور میگن روی قول به ناقلیت مشتری میتونه قبل از اجازه مالک انکار خودشو فرض بکنه، یعنی اگر فرض کرد بعد مالکم گفت اگر تو دیگه اون اجازه به درد نمیخوره. میرزا میگه نه، اگر مشتری گفت فرض تو بعد مالک گفت اگر تو، روی قول به ناقلیت اجازه مالک به درد میخوره. خب بین این دو سلام کجا میشه جمع کرد؟ چرا؟ نه اینو جواب دادید. میرزای قومی چهنه میخواد بگه که این فرقی که این وسط وقتی میاد میگه که این احکام وضعی در تحت اختیار انسان نیست، میخواد بگه اینی که انسان به اختیار خودش بگه فسخ بی خوده، این اثری نداره، این لفظ. خب بلا یکمان اشکال این که عرض کردیم این میشه تمسکه که به آن عرض میدارد که در شبهه مصداقیه. ما اصلا شک داریم اینجایی که فرق متخلل شد آیا میشه بهش گفت عقل یا نمیشه بهش گفت عقل؟ خب اینجایی که ما در مصداق عقل بودن شک داریم، چطور میتونیم ما بیاییم به عقود العقود تمسک بکنیم؟ این حرف درستی. یکی دیگر از ثمرات، ثمره در تصرفات فعلیه، این ثمره قبلی در فسخ قولی بود، ثمره ای که الان میخواییم بخونیم در تصرفات فعلیه در منتقل عن الاصیل. اگر اون که در معامله فضولی از اصیل منتقل شد به فضولی و به دیگری، مثلا فرض رو میاریم در جایی که شراء فضولیه، مشتری فضولیه، مشتری فضولی میاد پول میده، پول مالک رو میاره، از غایب یک کنیزی رو میخرد برای مالک، شراء میشه فضولی. اینجا اصیل میشود بایه، اصیل اون کسی است که این کنیز داره از او منتقل میشود. بنابر این که ما خب حالا معامله تمام شد و بعدا مالک آمد اجازه داد، اگر اجازه را ناقله بدانیم، اصیل قبل از اجازه مالک میتواند در منتقل عنه اون چه که از خودش منتقل شده تصرف فعلی بکند. مثلا کنیزی رو که اصیل فروخته در همین مثالی که عرض کردیم، قبل از اون که مالک اجازه بده این باید میتونه با این کنیز وضع بکند، میتواند او را مستولده کند و امن بلد بکنه. اما اگر ما اجازه را کاشف دانستیم، اون هم به کشف حقیقی، بنابراین که کشف حقیقی باشه، اصیل در اون چه که از او منتقل شده حق تصرف فعلی را نداره. و میفرماید در این مسئله ما ولو این که بگیم انشاء، ولو این که بگیم فسخ قولی، ما مبتل انشا نباشه. ولو این حرف رو بزنید، اما اگر اصیل آمد چنین فعلی رو انجام داد و فعلی بود که با اجازه مالک بعدا مناقات پیدا کرد، شیخ می فرماید در اینجا دیگه محل اجازه فوت میشه. یعنی اینجا اگر اصیل آمد در کنیز رو وقت کرد و کنیز از این بچه به وجود آمد شد ام ولد دیگه قابل خرید و فروش نیست. مالک اگر بعداً بخواد بیاد اجازه بده، محل اجازه خوب شده. چنین تصرفات فعلیه که با اجازه مالک منافات داره، این از بین برنده عقده. بنابر قول به ناقلیت، ولو این که ما فسخ قومی را مثل مرحوم میرزای قومی قائل بشیم که مبتل انشا نباشه، اما این میشه فسخ فعلی، چون یه فعلی انجام داده که با اجازه مالک منافات داره. این نظریه مشهور. در مقابل این نظریه مشهور، بعضی ها گفتن حتی روی قول به ناقلیت هم اصیل در اون چه که از خودش به دیگری منتقل می شود حق تصرف کردن رو ندارد. دلیلی که اینها آوردن و مرحوم شیخ در اینجا این دلیل رو نقل می کند، دلیل این است که ما یک قاعده عقوبه العهود داریم، آیه شریفه که ازش قواعد زیادی در فقه استفاده میشه. این آیه میفرماید وفاء به عقد واجب. خب الان فضولی آمده با یک کسی معامله میکنه، اون طرف عقد اصیله، آمدن گفتن عموم وجوب وفاء به عقد شامل اصیل میشه، در طرف اصیل که کمبودی وجود نداره. اصیل آمده جنس خودش رو فروخته به مشتری، کنیزی رو فروخته به مشتری، اون تا مشتری فضولی بوده، از طرف اصیل عقد میشود عام، بنابراین وفاء به عقد واجب بود. وفاء به عقد واجب معناش هست که حق تصرف در این کنیز رو نداره، ولو این که ما اجازه را نافله بدانیم. شیخی رو رد میکنیم، میفرماید که اگر ما اجازه رو نافله بدانیم، بنابر ناقلیت اجازه یا جزء یا شرطه. هم مادامی که جزء العقد نیامده، عقدی هنوز در کار نیست، یا هم مادامی که شرط نیامده، هنوز عقد تام نیست تا ما بگیم وفاء به عقد چیه؟ واجب باشه. حالا این بحث دنباله داره، این مقدارشو بخونیم تا قسمت بعد. و منها کدوم بحث؟ شما اجازه بدید این رو بخونیم، چون در این حفظت رو آینده شیخ چند تا عبارت داره که یه مقداری سازگاری درش وجود نداره. در همین جهت از بعضی از عبارات استفاده می شود که عقد عرض می شود که تام مون. اون عبارتی که الان خوندیم عقد تام مون، اون روی قول به این بود که اجازه رو ما کاشفه بدونیم، یعنی روی قول به این که ما اجازه رو کاشفه بدانیم عقد تام مون، عقوبه العقود میاد. اما اینی که الان بیان کردیم روی قول به این است که اجازه ناقله باشه، روی قول به ناقلیت شیخ خواهد فرمود که عقد تام نیست و وجود وفاء به عقد نمیاد. حالا چند تا عبارت داره، اینا رو تذکر می‌کنم. و منها از ثمرات جواز و تصرف العقیل فی من تغل عن، در اون چی که از عقیل به فضولی و به مالک منتقل میشه، میتونه تصرف کند بناءً علی النقل، بنابر ناقلیت. ولو اینکه دیگه ما حرف میرزا را هم قائل بشیم، و این قلنا به ان فرقه، یعنی فرق قولی غیر مبطل لانشائه، مبطل انشائه اصیل نباشه. حالا مثال میزنیم، فلو باع یعنی باع الاصیل جاریتن من فضولی، جاریه ای را به فضولی فروخت، یعنی اونی که مشتریه کیه؟ فضولیه. جازن له یعنی للبایع الاصیل رفی جاریه جایز. و این استولده ها، اگر این اصیل آمد این جاریه را مستولده کرد، بچه از او به وجود آمد، دارد ام ولده، چی میشه ام ولد؟ لأنها ملکو، چرا تون این جاریه ملک اصیله. و کذا لوزد وزد نفسه ها من فضولی جن، اگر زنی خودش رو به ازدواج یک مردی در آورد، منتها از طرف خودش اصیله، از طرف اون مرد فضولی میاد، عرض می شود عهد رو قبول می کند، بعد از این عهد خود زن را با دیگری ازدواج کرد، جاز الله تزویج من الغیر، این جایزه که تزویج به غیر کند. ولو حصل الاجازه فی المثالین، حالا اگه در این دو مثال بعدا مالک آمد اجازه داد، لغت یعنی لغت الاجازه، اجازه لغت می شود، لعدم بقاء المحل قابلا، چون محل قابلیت اجازه را نداره، چون یه فعلی انجام داده که با اجازه منافات داره. من حاصل ان الفسخ القولی، فسخ قولی، و ان قلنا انه غیر مبطل لانشاء الاصیل، ولو این که بگیم فسخ قولی مبطل انشاء اصیل نیست، الا ان لغز للعقیل فعل ما ینافی انتقال المال از، میتونه یک فعلی انجام بده که با انتقال مال از عقیل منافات داشته باشه، منافات داشته باشه یعنی که، یعنی علا وجه یفوت و محل اجازه، محل اجازه فوت میشود، و ینفسخ العقد به نفسه، عقد به نفسه منفسخ میشود، جداره یعنی به سبب این فعل منافی که این عقیل انجام داده. حالا این برو به محکوم الیک احتمالی است که خارج همین از را عرض کردیم، باشه انشاءالله برای روز شنبه. قال علی علیه السلام لیس العلم فی السماء، در یک روایتی هست از امیر المؤمنین علیه السلام که حضرت موطن اصلی علم رو برای اونهایی که دنبال علم هستن بیان می کنند. حضرت می فرماید لیس العلم فی السماء فینزل الیکم یا ینزل الیکم، علم اینچنین نیست که در آسمان باشه و بر شما نازل بشه. ولا فی تخوم الارض فیخرج لکم، در اعماق زمین هم نیست تا برای شما خارج بشه. ولکن العلم مجهول فی قلوبکم، حقیقت علم در قلوب انسانها وجود داره، مجهولون یعنی به نحو جبلی و فطری و غریزی و ذاتی در قلوب انسان ها وجود داره، یعنی اونجایی که ازش علم برمیخیزه قلب انسان هست. و این علومی که تا حالا هم به وجود آمده، اینو ملاحظه فرمودید که تماما با افکار و زحمت ها و تلاش های انسان ها بوده. حقیقت علم که حالا اینجا آیا علم رو باید به خصوص معرفت خدا معنا کنیم یا به مطلق آگاهی معنا بکنیم، حالا این خودش یک بحثی داره. اون چی که حضرت میخواد به ما در اینجا یاد بده در این کلام شریفش که از قرر فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هست، اینه. می‌فرماید جایگاه علم قلوب انسان، قلب اگر مهذب نباشه انسان نمی‌تواند به وسیله او به علم برسه. باید قلوب خودمون رو مصفا بکنیم، غرورها، کینه‌ها، عدالت‌ها، اینا رو بعد ازش دور بکنیم. چرا؟ انسانی که قلبش گرفتار این امور باشه هیچگاه فراغت کافی برای اینکه به حقیقت یک مطلبی برسه پیدا نمی‌کنه. شما الان می‌خواید در ذات خداوند تبارک و تعالی تفکر کنید، اون مقداری که قدرت داره، یا می‌خواید حکم خدا رو بفهمید. اگر این قلب انسان مشغول به امور دنیوی و به امور شیطانی باشه امکان نداره به حقیقت حکم خدا برسه. ممکنه به یه چیزی هم به ظاهر برسه اما اون حکم خدا نیست. اگر انسان بخواد حقائق اشیاء رو بفهمه که این معناش درک حقائق اشیاء، احکام خدا رو اگر میخواییم بفهمیم، قرآن رو اگر میخواییم بفهمیم، اگر بخواییم خودمون رو هم بشناسیم و علم به خودمون پیدا بکنیم، هیچ راهی غیر از تهذیب نفس نداره. و این مسئله برهانیه. اون چی که انسان رو به حقائق اشیا میرسه اون ذهن و فکر و مغزی که انسان داره، قلب در اینجا قلب مادی نیست، قلوب یعنی اون روحی که دارید شما، و این رو ما باید مهذبش بکنیم تا دست ما رو بگیره و به حقائق برسونه. شما وقتی که قلب خودمون رو، حالا هر کسی، انسان مشغول بکنه به اینکه من میخوام حالا آینده به کجا برسم از جهت مقام دنیوی، وقتی دائما درگیر با این مسئله باشه این امکان نداره که بتونه حکم خدا رو بفهمه. وقتی دائما درگیر عدالت با افراد، کینه نسبت به افراد، بغض نسبت به افراد، حسادت نسبت به افراد، همه اینها یک صدهای مهمی برای اینکه این فکر انسان شکوفا بشه و حکم خدا رو بفهمه. این کلامی که دیگه مدینه العلم داره، ارجمی باب مدینه العلم داره برای ما بیان میکنه. اون کسی که خودش به کنه علم رسیده، اونی که خودش باب میفرماید شنیدش، اولا میفرماید جای علم قلوبه، نه در آسمان نه در زمین. پس نیازی نیست که انسان این طرف و اون طرف بزنه. اونی که ماده اصلی برای علم قلوب انسان و کلیدش هم تأدبو به آداب روحانیین، حضرت دنبالش این رو میفرمه، خودتون رو به آداب روحانیین یعنی به آداب ملائکه، به آداب اونهایی که معصیت در وجودشون راه پیدا نمی‌کنه، باید خودمون رو به اونها و آداب اونها مؤدب بکنیم. لذا اصلا این مسئله برهانی ها، حالا کاری به روایت هم انسان نداشته باشه، گناه جلوی علم رو می‌گیره. ایست خیلی روشنه. هر کردم ممکنه بگید حالا آقای افرادی هستن اهل گناه هم هستن، علم هم پیدا می‌کنن. اونا اسمش علم نیست، اونا خیال میکنن اونجه که بهش رسیدن علم، علمی که حقیقت اشیاء رو برای انسان روشن بکنه، راهی غیر از تهذیب نفس، غیر از مصفا کردن نفس و تطهیر نفس از آلودگی ها نداره. تأدبوا به آداب روحانیین یظهر لکم. خواستید مراجعه فرمایید حقائق فیض کاشانی صفحه 439 روایت اونجا بیان فرموده. و صلی الله علیه و آله.